لطف کنید به انجیل متا دقت کنید، فصل 22 آیه 11 و 12 رو براتون میخونم، بخشی از اون مثالی که خداوند زد در مورد عروسی و ملکوت آسمان. آیه 11: آنگاه پادشاه به جهت دیدن اهل مجلس داخل شده، شخصی را در آنجا دید که جامعه عروسی در بر نداشت. بدو گفت: ای عزیز، چطور در اینجا آمدی و حالان که جامعه عروسی در بر نداری؟ او خاموش شد. این واقعا شگفتی آوره که پشت این مثل، این کلام عالی هست که خدای زنده و حقیقی، پدر پرجلال، به دنبال یک عروسه برای تنها پسر یگان و مولودش و کلیسایی رو فراهم ساخته که عروس مسیح باشه. البته این مثال و مثالهای دیگه که در اناجیل هست و راجع به این مسائل صحبت میکنه، صرفا تصاویر زمینی هست از اون پیوند آسمانی، اما این گونه هست که خدای زنده و حقیقی این مطالب رو به ما آشکار ساخته، این پیوندی که وجود داره بین خداوند عیسی مسیح نجات دهنده ما و جانهای گمگشته که مسیح اومده تا اونها رو نجات بده. افسسیان فصل 5 آیه 25 به ما گفته شده: ای شوهران، همسران خود را دوست داشته باشی همچنان که مسیح کلیسا رو محبت نمود و خود را فدای آن ساخت. و این به ما یادآوری میکنه که به لحاظ معنوی مسیحیان عروس مسیح هستن. وقتی که به این مثل فکر میکنیم، این اشاره داره به اون پیوند بین عیسی مسیح و مسیحیان. به ما گفته شده پادشاهی هست که همون خدای زنده است، خدای زنده و حقیقی، پسر عیسی مسیح هست که در این مثل گفته شده برای اون پسر به دنبال عروسی میگردن. معمولا وقتی در کتاب مقدس ایمانداران، یعنی اون ایمانداران راستی یا مسیحیان، عروس مسیح خونده میشن، اما در این مثل اینا میهمانان هستن که دعوت رو میپذیرن و به جشن عروسی میان، و اینا کسانی هستن که میان نزد خدای زنده و حقیقی و جویای رستگاری میشن. و ما این مثل رو با درک کنیم وقتی که به این مثل نگاه میکنیم، مشخصه که این مثل خطاب به یهود گفته شده، به ویژه قوم یهود و رهبران قوم. در عهد قدیم پیامبران راستین و خداوند به یک عنوان قوم یهود رو بیدار می ساختن و به اونا یادآوری می کردن که در آینده رستگاری خواهد بود که خداوند اون رو فراهم می کنه. این مثل صحبت می کنه برای کسانی که دعوت شدن، فراخونده شدن به این جشن عروسی. در عهد قدیم پیامبران راستین اون دعوت رو داده بودن، کسانی مثل یحیای تعمید دهنده، و بعد رسولان راستین خداوند قوم یهود رو فرا میخوندن تا جویای خداوند عیسی مسیح بشن و از برکات فیض او و رستگاری او به رایگان لذت ببرن. اما یهود او رو رد کردن، اون دعوت رو نخواستن و در نهایت در 70 بعد از میلاد، آنچه را که پیامبران راستین حتی در این مثل پیشگویی شده در آیه 7، خداوند امپراتوری روم رو مقدر می‌سازه تا اورشلیم و معبد رو کاملاً نابود سازه. اما علی‌رغم این، هرچند که این مثل کاملاً واضحه و نظرش به یهودیان هست در اون زمان که این کلام رو می‌شنوند، اما درس‌هایی داره برای ما. من می‌خوام 3 درس رو از این مثال بگیرم. درس اول این هست: در این مثل به ما یک جشن عروسی معرفی شده، اما اینجا یک مثله، باید یاد داشته باشه، یک تصویره از برکات عالی که خدای زنده و حقیقی فراهم کرده، مثل یک جشن، بعدهای رستگاری، آنچه که در اون هست برای مسیحیان، برای همه کسانی که جویا میشن. به ما گفته شده که پادشاهی برای پسر خویش عروسی گرفت. مشخصه که پادشاه میخواد کاری انجام بده که حرمت خودش رو به دیگران نشون بده، اگر قرار عروسی باشه برای پسرش، او میخواد بهترین جشن در اونجا اجرا بشه، میخواد موقعیتی باشه که بیشترین میزان رو به جلال و نام او بده. این تصویری هست از آنچه که خدای زنده و حقیقی در انجیل برای ما فراهم کرده. هیچ چیزی بزرگتر از این نیست که خداوند نام خودش رو جلال بده مگر از طریق اینکه برای گناهکاران بیچاره مثل ما چنین جشنی رو فراهم کنه، برای جانهای ما فدیه مسیح برای گناهان ما که به رایگان فراهم شده، حیات تازه برای کسانی که محکومن به عذاب ابدی، پارسایی، هدیه خدای زنده تا ما رو ملبس کردونه و گناهان ما رو بپوشونه، برهنگی و شرمندگی ما رو بپوشونه در برابر اون، پذیرش نزد خدای زنده. اینها جشن عروسی است و ما دعوت شدیم تا بیاییم و به حضور شاه برسیم. این در مثل به ما گفته شده، اما انجیل ما رو دعوت میکنه به مشارکت با خدای زنده و حقیقی و پسر محبوبش عیسی مسیح. از در این تصویر به ما شادی رو میبینیم و شادمانی واقعی رو، چیزهایی که متفکرانه فراهم شده برای شادی و سعادت میهمانان، کسانی که دعوت رو میپذیرن و به جشنیان. و انجیل دقیقا همین هست، شما به یک جشن دعوت شدی، درها گشوده شده تا جانهای ما بیاد و سیراب کرده. اما متاسفانه در اینجا میخونیم کسانی که دعوت شدند نخواستن بیاین. آیه 5: ولی ایشان بی‌اعتنایی نموده تا خود را گرفتن، یکی به مزرعه خود، دیگری به تجارت خیش رفت. و این نوزه چقدر زیادن کسانی که هیچ ارزشی به برکات معنوی خدای زنده و انجیل نمیدن، این مطالب رو میشنون و هیچ اهمیتی بهش نمیدن. رستگاری، بخشش گناهان، آزادی از مجازات ابدی. آیا شما چنین فردی هستید که انجیل رو میشنوید ولی بی‌اعتنایی نشون میدید؟ هیچ ارزشی برای شما نداره؟ شما انجیل رو میشنوید، دعوت خدای زنده رو میشنوید، خداوند میخواد با شما آشتی کنه، خدای قدوس حاضره با شما دوست بشه، ولی شما هیچ اهمیتی بهش نمیدید، هیچ علاقه ای ندارید. و این دقیقا وضعیت کسانی که در این مثل دعوت شدند ولی بی‌اعتنایی نمودند. بگذارید دوستان عزیز از شما بخوام، شما که این جشن عظیم رو دارید رد میکنید، برای چند لحظه فکر کنید اون افراد باید واقعا فکر میکنن چه چیزیه که دارن بهش بی‌اعتنایی میکنن. یک جشن بزرگ، همه چیز فراهم شده و این بزرگترین امتیازه که وارد قصر پادشاه بشن و سر میز او بنشینن و خداوند و اون پادشاه از اونا پذیرایی کنه. آیا رد کردن این دعوت بی‌حرمتی به خداوند نیست؟ خدایی که جانهای گمگشته ما رو دعوت میکنه تا بیایم تا به او آشتی پیدا کنیم و با او مصالحه کنیم و او رو بشناسیم و او دوست ما کرده. دوستان خوب به این موضوع فکر کنید. دومن فکر کنید، این افراد که دعوت رو رد کردن باید میدونستن که چه امتیاز عالی هست که به این مهمونی فرا خونده بشن. همه دعوت نشدن، یک عده فرا خونده شدن. و دوستان شما که انجیل رو میشنوید، چه برکت خاصی هست مشیت خداوند اجازه داده تا انجیل رو بشنوید. میلیون ها در ایران این اخبار رو نمیشنوند، میلیون ها نفر هستن که کاملا بیخبرند و هرگز انجیل نجات بخش و دعوت پرمحبت مسیح رو نمیشنوند، هرگز نمیدونن که رستگاری جایگان هست و جشنی است که خداوند ما رو به اون دعوت کرده. و این مطالبی است که در کتاب مقدس بارها به اون اشاره شده و من و شما این امتیاز خاص بهمون داده شده تا این مطالب رو بشنویم، تا این دعوت به ما برسه. خداوند دست دوستیش رو دراز کرده و آیا باید بی‌اعتنایی کنیم؟ چه جای تأسفی است که چنین دعوت عظیم و احترامی رو رد کنیم. سوما، در نظر بگیرید وقتی که این دعوت رو رد میکنید، این افرادی که به میهمانی و جشن نیومدن دلایلشون چه بود؟ یکی به مزرعه خود و دیگری به تجارت خیش رفت. اینها
به خودی خود مزرعه و تجارت چیزهای گناه‌آلودی نبود. اینا عاشق زندگی گناه‌آلود نبودن که دعوت رو رد کردن. اونا چیزهایی بود که ذهنشون رو به خود مشغول داشته بود، چیزهایی که ترجیح میدادن به اینکه وقت بگذارن و به این پادشاه و کلامش توجه نشون بدن. و جای تأسفی که هزارانی هستن که به آخر زندگیشون میرسن و دلیل این که هرگز به خدا و ابدیت فکر نکردن به این دلیل نبود که اینا عاشق مسائل گناه آلود و غیره بودن، بلکه وقت نداشتن و همین دنیا رو ترجیح میدادن و دارایی و مایملک خدا ترجیح میدادن به جویا شدن خدای زنده. و این بسیار تأسف‌باره وقتی که ما به آخر زندگی برسیم و ببینیم اونا هیچ ارزشی برای ما نخواهد داشت. در اون زمان پیر که بشیم هیچ لذتی از اونا نمیتونیم ببریم، باید همه رو کنار بگذاریم. اما اگر شاه شاهان رو بشناسیم، اگر با خدای زنده آشتی پیدا کنیم، اگر با قدرت روح مسیح و کار رستگاری گناهان ما از میان برداشته بشه و به ما حیات ابدی داده بشه، اون وقت این چیزها بسیار ارزشمندتره از هر آنچه که میتونیم در دنیا به دست بیاریم و یا ازش لذت ببریم. این تصویریه که این مثل به ما میده. بذارید به مثل دیگه دقت کنیم. در این مثل، این مثل هست که خدای زنده و حقیقی چه فیضی داره که به رایگان دعوت میکنه همگان رو، من و شما دعوت شدیم. و اینو در این مثل میبینیم. غلامان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند. یک عده بی‌اعتنایی نمودند، یک عده غلامان را گرفته دشنام دادند. اما با آیه 8 دقت کنید، آنگاه غلامان خود را فرستاد، عروسی حاضر است اما دعوت شدگان لیاقت نداشتند. الان به جاده‌های اصلی بروید، هر که را بیابید به عروسی بطلبید. علی‌رغم اینکه دعوت خداوند را رد کردند، خداوند همچنان به دنبال گناهکارانه. پس آن غلامان به سر راه ها رفته نیک و بعد هر که را یافتن جمع کردن، چنان که خانه عروسی از مجلسیان مملو گشت. در این مثل ما حقایق معنوی رو میبینیم. بعد از اینکه روز پنتکست رو به عنوان مثال در نظر بگیریم که از هر قوم و ملت و نژادی ایمان آوردن و مسیحی شدن، از هر قوم و ملیتی دعوت انجیل رو شنیدن و اومدن و برکات رستگاری رو دریافت کردن. اما در اینجا دقت میکنیم که این دعوت به همه داده شده. بد و نیک جمع شدن در اون خانه عروسی. البته این به این معنا نیست که در حضور خداوند یک عده بدن و یک عده نیک هستن. در برابر خدای زنده و حقیقی همه ما گناهکاریم. همه برابر، همه از جلال خداوند قاصر اومدیم، همه نیازمند به فیض و مغفرت گناهان داریم. اما معنای این آیه این است وقتی که میگه نیک و بد، این در دید دیگر انسان ها است. انجیل برای افرادی که اخلاقی و خوبن نیست. انجیل دعوت خدای زنده است برای همه، برای گناهکاران و کسانی که در دید مردم شریرترین افراد هستند. و این آیه چقدر ما رو تشویق میکنه دوستان. ما ممکنه احساس کنیم که افراد بدی هستیم نسبت به دیگران. گناه ما رو کاملا آلوده کرده، شاید وجدان ما ما رو محکوم میکنه و بیاد میاریم گناهان شریر خود رو و شرم داریم و ممکنه بگیم چگونه من ممکنه مسیحی بشم، چگونه ممکنه خدای زنده من رو بپذیره، یک گناهکار شریر مثل من که پذیرفته بشه و مسیحی کرده، خدای متعال من رو بپذیره و من آن آشتی کنه و رحمتش رو به سوی من فرو بریزه. ما خدای زنده و حقیقی در این آیه به ما نشون میده که دقیقا چنینه. هر که میخواد میتونه بیاد و به رایگان از این برکات انجیل و این جشن عروسی خداوند لذت ببره، اونجوری که خداوند ما در مسیح فراهم کرده. نکته سوم که میخوام بهش فکر کنیم این آیه است، آیه 11، ضرورت جامعه عروسی. آیه 11، آنگاه پادشاه به جهت دیدن اهل مجلس داخل شد، شخصی را در آنجا دید که جامعه عروسی در بر نداشت. فقط از یک راهی که میشین بخش از مسئله رو
درک کرد. در اون زمان، زمانی که انجیل نوشته شده، وقتی که اشراف و افراد مهم وقتی که میهمانان رو دعوت میکردن، به اونها اون جامعه عروسی رو نیز میدادن. آیه 12 اینو به ما میگه که دقیقاً رسم اون زمان این بوده. زیرا وقتی که به اون مرد گفته شد که چرا جامعه عروسی نداری، او خاموش شد، هیچ عذر بهونه‌ای نداشت. پس مشخصه که اون فرد هیچ بهانه‌ای نمیتونه بیاره، نمیتونه بگه من اون جامعه به هم داده نشد، نمیتونست بگه که من فقیر بودم تا برم یه لباس رو بخرم، زیرا جامعه عروسی رو به رایگان به او میدادن. این تصویری هست، تصویر معنوی هست در برابر دیدگان ما. دعوت به همه رسیده، اما این فرد میخواست به جشن بیاد، اما نمیخواست به پادشاه حرمت بذاره. و امروزه چنین افرادی هستن که میخوان به بهش برن، میخوان بخشوده بشن و در حضور خداوند پذیرفته بشن، میخوان با خداوند آشتی کنن و برکات رو از سوی خداوند دریافت کنن. وقتی که میمیرن خیالشون راحت باشه، اما حاضر نیستن تا اون جامعه عروسی رو بچن کنن. دوستان عزیز، معنای این چه هست؟ ما دعوت شدیم به حضور خدای زنده و حقیقی، خدای قدوس، اما شرطی وجود داره. شرط پذیرفته شدن نزد او اینه که ما اون جامعه عروسی رو که او فراهم کرده به تن کنیم. این جامعه عروسی خداوند ما عیسی مسیح هست و پارسای کامل او که فراهم نمود، و این جامعه برای ما آماده شد تا گناهان ما رو بپوشونه. ولی باید مسیح رو گویی به تن کنیم تا در او پذیرفته و پارسا محسوب بشه. گناهان ما مثل یک جامعه کثیفی هست. اشعیا نبی میگه حضور خدای زنده به ما نگاه میکنه و ما آلوده و کثیف و فاسد هستیم، برهنه ایم. این کلام کتاب مقدس هست. گناه ما رو برهنه و فقیر و بیچاره کرده و نمیتونیم به حضور خدای قدوس برسیم، پارسایی در ما نیست. اما عیسی مسیح بی جان اومد و او زمانی که در جامعه انسانی بود، وقتی که انسان گشت، شریعت خداوند رو به شکل کامل اطاعت کرد. از زمان تولدش تا به مرگ او شریعت خداوند رو کاملا حفظ کرد، و چه در افکار، چه در اندیشه و چه در رفتارش شریعت رو کاملا حفظ کرد. هر یک از احکام شریعت رو کاملا حفظ کرد و هرگز گناه نورزید. زندگی او پارسای کامل است و بر روی صلیب خداوند ما آن پارسایی رو اهدا کرد. و همه کسانی که نزد او میان و ایمان میارندش، و این هدیه رستگاری است. این جامعه عروسی است که ما به تن میکنیم. حالا معنای این چه هست؟ معنای پوشیدن جامعه عروسی چه هست؟ یعنی این که ما عیسی مسیح رو به عنوان پارسایی خود میپذیریم، به اعمال و ثوابهای خود اعتماد نمیکنیم، بلکه توبه میکنیم از گناهانمون و میگیم خداوند اکنون من به مسیح تو نگاه میکنم، به پسر محبوبه، تا جان گناه آلود من رو بپوشانه و پارسایی خودش، تا من در حضور خدای زنده، در حضور شاه شاهان پذیرفته بشم. اما این بیش از اونه. ما باید مسیح رو به تن کنیم. بیاد داشته باشین، این یک تمثیله و این اشاره داره به اون زندگی تازه یک مسیح. وقتی که ما مسیحی میشیم، پولس در رساله رومیان میگه بگذارید تا در نور سالک باشیم، نه در مشروب خاری و هرزگی، نه بر خشم و جدال، بلکه خداوند عیسی مسیح رو به تن کنید و برای جسم فراهم نکنید تا خواسته های بدن رو فراهم کنید. پس ما مسیح رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم، ما در مسیر او سالک میشیم و به او نظر داریم برای حیات و قدرت تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم، زندگی مقدس. پس ما نه فقط از او میخواییم تا ما رو ببخشایه و به ما پارسایی رو عطا کنه تا نزد خداوند پذیرفته بشیم، بلکه ما به او نظر داریم به ما فیض بده تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم. من بعد از روزی که ایمان میاریم، از روزی که مسیحی میشیم، در مسیر خداوند سالک باشیم و به شباهت او در بیاییم. البته ما هرگز به اون اطاعت کامل نمیرسیم، اما به اون نظر داریم و با فیض او ما تلاش میکنیم تا مقدس زندگی کنیم. کسانی که این جامعه عروسی رو نخواستن کسانی هستن که میگن من نیازی به پارسایی مسیح ندارم، من میتونم با ثوابها و نمازهای خودم پذیرفته بشم. و یا کسانی هستن که میگن من نمیخوام از مسیح و انجیل او اطاعت کنم، من نمیخوام او رو الگوی زندگیم بسازم، من میخوام مثل زندگی گذشتم زندگی کنم. نه دوستان عزیز، شما به این شکل نمیتونید وارد ملکوت آسمان بشید، شما نمیتونید به اون جشن عروسی وارد بشید و همه اون برکات به شما داده بشه، آشی با خداوند و امید جلال، اینا به شما نمیرسه مگر اینکه حاضر باشید تا عیسی مسیح رو بتن کنید. آیا این کار رو انجام دادید؟ آیا دعوت خداوند رو رد کردید؟ آیا مثل این فرد هستید که به هر دلیلی اومد وارد اون جشن شد اما جامعه عروسی به تن نداشت؟ این کار هیچ عذر و بهونه‌ای براش نیست، زیرا پادشاه جامعه عروسی رو فراهم کرده، اما این مرد از روی خودخواهی خودش این کار انجام نمی‌کند. دوستان، این چیز دهشتباریه که شما انجیل رو بشنوید و اون رو رد کنید و هر دلیلی به او ایمان نیارید. این یک هدیه است، خدای زنده اون رو به شما هدیه میکنه. شاه شاهان بهاشو پرداخته، برای شما رایگانه، شما نیاز به انجام کار و ثوابی ندارید، فقط باید بیایید و اون رو بپذیرید. چرا ما چنین هدیه‌ای رو رد میکنیم؟ البته این بیش از اینه، این کار بسیار جسارت بزرگه. این فرد تصور میکرد میتونه بره وارد کاخ پادشاه بشه با جامعه‌ای که پادشاه از اون نفرت داره و حاضر بود خشم پادشاه رو بپذیره. دوستم، اگر شما انجیل و دعوت مسیح رو رد کنید و تصور کنید که میتونید به حضور خدای زنده برسید و در امان بمونید، بذارید این سوال از شما بپرسم: چرا این فرد جسارت کرد و بدون جامعه عروسی به جشن رفت؟ شاید این فرد احمق بود و نمیدونست پادشاه چه چیزی رو میخواد، و شاید اگر این رو نمیدونست واقعا اهمیتی نمیداد که پادشاه چه انتظاری از او داره، و با خودش میگفت من با همین لباسایی که دارم میرم، ظاهر من خوبه برای کاخ پادشاه و این بی‌حرمتی به اون نیست. بذارید مثالی بزنم. در ژنو بعد از اصلاحات و کسی که باعث شد جان کلوین به ژنو بیاد، فرای یک شاگردی رو داشت که در ژنو بشارت میداد و فرا هنوز مشهور نشده بود و کلیسای کاتولیک به دنبال فرال بود و با او دشمنی میکرد، ولذا او پنهان شده بود و شاگردش رو انتونی فرومن رو میفرستاد تا موعظه کنه. و این مرد جوان در حدود 20 سالش بود، ایشون در ژنو موعظه میکرد و به بچه ها کلاس شبان شادی داشت، برای بچه ها به اونا درس میداد. و کسی بود، یه خانومی که اشرافزاده بود، و خواهرش او رو دعوت کرد تا بیاد تا این واعظ رو بشنوه، اما این خانوم اشرافزاده نمیخواست بره. خواهرش اصرار میکرد تا اینکه سرانجام او رو مجاب ساخت تا بره و انجیل رو بشنوه. و یک روز این خانوم اشرافزاده میره، اون لباسهای زیبا و اشرافیش رو به تن میکنه و چون خرافاتی بود و به کلیسای کاتولیک اعتقاد داشت، نه فقط لباس های اشرافیشو پوشید بلکه اون تسبیحی که کاتولیکا دارن و اون صلیب رو هم به گردنش انداخت و رفت تا این واعظ جوان رو بشنوه و مصمم بود که به هیچ وجه به کلام او گوش نده. ایشون رفته بود تا اون شبان رو مسخره کنه و صورتش پر از تمسخر بود وقتی که نشست ردیف جلو تا اون فرد جوان رو بشنوه. وقتی که از مسیح شنید و انجیل خداوند ما عیسی مسیح که ما رو به رایگان نجات میده، و کم کم خداوند ذهنش رو باز کرد و بعد از اینکه انجیل رو شنید، این خانم میره به اون جوان میگه آیا اون چی که گفتی در کتاب مقدس نوشته شده؟ اون مرد او رو
مطمئن میسازه که چنینه. و بعد این خانم میگه که دعا مقدس رو من بده و اون رو میگیره و بعد خودش رو در اتاق زندانی میکنه. به مدت 3 روز کلام رو مرتب میخونه. وقتی که بیرون میاد یک مخلوق تازه است و همه دوستان اشرافیش به حیرت در اومد بودن از اون تغییری که در این خانم جوان روی داده بود. ایشون دیگه به کلیسای کاتولیک نمیرفت، اون صلیبش دور انداخت، اون لباسهای گران قیمتش رو کنار گذاشت، اون تسبیحش رو دور انداخت و به فقرا کمک میکرد. بدل شد به یک مسیحی راستین. ایشون مسیح رو گویی بتن کرد و اون جامعه عروسی رو پذیرفت. اکنون او فرد دیگه ای بود و شاد بود در مسیح. اما معنای این چه است که ما این جامعه عروسی رو بتن کنیم؟ مشخصه، یعنی ما به مسیح ایمان میاریم و از راه ایمان بپذیریم. اما بیش از این است، برای اینکه شما پاسای مسیح رو دریافت کنید و اون فیض و اون حیات تازه که در مسیح وجود داره، شما باید اون جامعه کهنه رو کنار بگذارید، یعنی زندگی گذشته رو کنار بگذارید، گناهانتون رو باید حاضر باشید کنار بگذارید، باید توبه کنید، باید حاضر باشید به خودتون، به پارساییتون، به اعمالتون اعتماد نکنید. و این برای عده زیادی مشکل هست. شاید به این علتی که این فرد جامعه عروسی رو نمیپذیره. او از لباس خودش راضیه و میخواد به حضور پادشاه بیاد و به او بگه من آدم اشرافی هستم. و شاید عده ای هستن که به این علت به انجیل ایمان نمیارن و رستگاری رو به رایگان نمیپذیرن، زیرا به خودش میگن من آدم خوبی هستم، من ثوابهای زیادی انجام دادم، من آدم بدی نیستم و اگر خدایی هست باید از من راضی باشه، من زندگی غیر اخلاقی نداشتم، شرارت بزرگی مرتکب نشدم. اما برای اینکه پارسایی مسیح به شما عطا بشه، شما باید اعتماد به خود رو کاملا کنار بگذارید، اعتماد به نیکیتون، اعتماد به دینتون، اعتماد به اعمال نیکیتون و این همه رو کنار بگذارید و کاملا به اطاعت عیسی مسیح اعتماد کنید. آیا حاضرید این کار انجام بدید؟ آیا حاضرید تا این جامعه عروسی رو بتن کنید؟ تا به حال هر کاری که انجام داده بودید تا خداوند رو خوشنود سازید بی ارزش هست. هیچ کدوم از اونها قادر نیست شما رو نزد خداوند مقبول سازه. حالا همه اونها رو کنار بگذارید، کارهاتون رو، ثوابهاتون رو بگذارید کنار، زندگی گذشته رو کنار بگذارید، گناهانتون رو کنار بگذارید، کارهای نیکتون رو دور بیندازید و بگید من حاضرم کاملا به شایستگی پسر خدا اعتماد کنم و میخوام در او نزد خداوند پذیرفته بشم. اگر مسیح منو بپذیره و منو ملبس کردونه با آن پارسایی که فراهم کرد. این بدین معناست که این مثل به ما القا میکنه. بگذارید نتیجه بگیریم از این مثل. این تصویر بسیار زیبایی است که خداوند در این مثل به ما میگه. پادشاهی برای پسر خیش عروسی گرفت. ایمانان اولی اونو نخواستن و نومدن، اما بد و نیک دعوت شدند و همه نیاز داشتن تا اون جامعه پارسایی رو بتن کنن، اون جامعه عروسی رو. بهترین جامعه برای بدترین میهمانان فراهم شده بود و پارسایی مسیح برای شریترین افراد حاضر هست. همه نیاز داریم به این جامعه عروسی. چه زندگی ما در گذشته پر از گناه بوده باشه و چه در دید مردم انسانهای نیک و شریفی بوده باشیم، در منظر خدای زنده و حقیقی همه ای ما نیاز داریم تا همه امیدمون رو به خودمون و اعمالمون کنار بگذاریم و کاملاً به شایستگی خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم. اگر خداوند این کلام رو به جانهای ما برکت دهد.